خانم ها، آقایون سلام، به زیبولا خوش اومدید. من سعید هستم و این قسمت نهم زیبولاست که قسمت شما شده. سلام، من حسینم، امیدوارم حالتون خوب باشه، تو این قسمت همراه ما باشید. این قسمت زیبولا به شکل مستقیم خیلی قسمت شاد و مفرحی نیست. توی شبکه‌های اجتماعی هم اعلام کردیم، حالا دوستانی که یه ذره بیشتر با ما در ارتباطن میدونن که این تصمیم ما دلیلش چی بود. هفته گذشته من و حسین یکی از دوستای خیلی خوبمون رو از دست دادیم و تصمیم گرفتیم توی تیم زیبولا که این قسمت رو تقدیم بکنیم به همه اونهایی که اسیر بیماری خاموش و خطرناک افسردگی هستن و متاسفانه برخیشون تصمیم به خودکشی یا مرگ خود خواسته میگیرن. این قسمت تقدیم میشه به آرش که رفیق خیلی خوب ما بود و ما باهاش کلی خاطره خوب داشتیم و حالمون کنارش خوب بود. یادش گرامی. بریم سراغ اصل برنامه و یادتون باشه که زیبولا رو میتونید از اکثر اپ‌های پادگیر مثل گوگل پادکست، آیتونز، کست باکس و انکر هر سه هفته سه شنبه ساعت 3:33 از گوش کنید و اگر خوشتون اومد به اشتراک بگذارید و چند روز بعد هم روی کانال تلگراممون ما رو بشنوید. حسین، من توی 7-8 سال اخیر کلی آدم عزیز رو دیدم که از بیرون وقتی نگاهشون میکنی میگی همه چیز زندگیشون رواله، هیچ مشکلی ندارن، ولی یه وقت تصمیم میگیرن دیگه نباشن. تصمیمی که خیلی سخت و عجیبه و احتمالاً فرد به فردم دلیلش تفاوت
میکنه.
توی قسمت سعی کردیم با چند تا دوست که تجربه این اتفاق رو توی زندگیشون داشتن ولی کارشون موفق نبوده صحبت کنیم و از این کار دو تا هدف داشتیم. حالا من و تو که این هدف ها رو میدونیم، اگه میشه این هدف رو بگو برای کسایی که دارن این قسمت زیبولا رو گوش میکنن.
سعید، هدف اصلی ما اینه که به شنونده هامون بگیم که عمق واقعی افسردگی چقدره و آدم ها سعی بکنن که افراد افسرده رو بیشتر بشنون، بیشتر بهشون گوش کنن، که این امر که بشینن ارتباط برقرار کنن و حرف بزنن خیلی وقتها کمک میکنه که آدم ها تصمیماتشون عوض شه، نگاهشون به زندگی عوض شه و کلن شاید حالشون بهتر بشه.
حسین، حالا اینو گفتی، شاید این یه تجربه شخصی از یه دوست نزدیک بوده برای من. یه دوستی من دارم الان که خدا رو شکر داره صحیح و سلامت روند درمانش رو طی میکنه. این آدم از یه دوستی خوشش اومد، زندگیش پر از احساس شد، پر از حال خوب شد، پر از اتفاقای جالبی شد که بهش کمک کرد، به زندگیش انگیزه داد. بماند که طرف مقابل این فرد خیلی داره سختی میکشه، خیلی داره تحمل میکنه، ولی واقعا داره تلاش میکنه برای اینکه انگیزه رو در کسی که دوستش داره ایجاد بکنه و زنده نگه داره. همونجوری که تو گفتی، خیلی موقع ما اگه حواسمون به آدمای دور و برمون باشه میتونیم نشونه های حال ناخوبشون رو درک بکنیم، گوششون بکنیم و اینجوری شاید کمکشون بکنیم اون حس تنهایی و حال ناخوبشون کم رنگ تر بشه، چیزی که ما از روز اول توی زیبولا تصمیم گرفتیم که انجامش بدیم و من حالا به شخصه تا زمانی که توان داشته باشم و نفس بکشم سعی میکنم که اجراش بکنم. من و تو باز خیلی این چند روز داستان داشتیم، بگیم که بیننده ها یه شنونده ها خود بیننده ها من و فقط من و توی شنونده همون در جریان باشن. توی توییتر وقتی اعلام کردیم که تصمیم داریم در مورد مرگ خودخواسته توی این قسمت زیبولا صحبت بکنیم، خیلی عکس العمل های متفاوت از دو سر طیف داشتیم.
خیلی موافق بودن، خیلی هم خیلی بد مخالف بودن.
آره، خب مخالفتشون سر این بود، میگفتن که تولید چنین پادکستی بدون نظارت فرد متخصص میتونه عواقب ناخوبی داشته باشه. یه دوستی هم یه تذکری به ما داد که بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای میتونن از همون شکایت بکنن، فکر کنم ماده 15 بند بهش بود، که حالا ما خوشبختانه چون کارمون این بوده، رشتمون این بوده و سعی کردیم مثلا این کار رو با نظارت چند تا دوست متخصص مشاور انجام بدیم، سعی کردیم روی اون خط قرمز ها پا نگذاریم، سعی کردیم بیشتر جنبه اطلاع رسانی برای آدم هایی داشته باشه که دارن نشونه های ابتدایی افسردگی رو توی خودشون میبینن یا آدم هایی که دور و برشون چنین آدم هایی.
من فکر میکنم که ما اون چیزی که باعث شد این پادکست رو تولید کنیم همین قضیه بود که گفتیم آدم ها رو بشنویم. آدم ها در ظاهر نشون نمیدن که چقدر افسردن یا چقدر حالشون بده، تا شنیده نشن معلوم نمیشه این قضیه. من فکر میکنم بزرگترین هدف ما امروز از این پادکست اینه که آدم ها رو بشنویم.
صمیمانه و عمیقانه دوست دارم که چنین اتفاقی افتاده باشه و کسایی که گوش میکنن ذره‌ای حالشون از چیزی که قبل از گوش کردن این قسمت پادکست بوده بهتر بشه. توی توییتر با خیلی آدم ها اینتراکشن داشتیم این چند روز، مخصوصا من مستقیما چون توییتر رو معمولا من انجام میدم. دوست خوبمون توی پادکست بارو یه ویدیو رو معرفی کرد که حالا لینکش رو میذاریم توی توضیحات. خیلی جالب بود، بعدا نشستیم کلی باهاش گپ زدیم، خیلی محبت داشت به ما، خیلی چیزها رو گفت که شاید ما از دید ما پنهان مونده. تو این ویدیویی که معرفی کرد، چون خودش هم درگیر بیماری افسردگی بود، گفت این چیزی بود که کمک کرد من از افسردگی فاصله بگیرم و بیام بیرون و ازش دور شم. پیشنهاد میکنیم که ببینین شما هم ویدیو رو، ویدیوی جالبی است و دیدنش خالی از لطف نیست.
من فکر میکنم که کم کم بریم سراغ گفتگومون با زیگولبندی‌های این هفته و اینکه افسردگی رو جدی بگیریم و حواسمون یکم بیشتر به اطرافمون باشه.
خودت رو به زیبولایی ترین شکل ممکن معرفی کن.
هانیه هستم، تو دهه سوم زندگیم، تو ایران به دنیا نیومدم، دو سوم بیشتر از عمرم رو خارج از ایران زندگی کردم، ولی هنوز هر کس من میپرسه کجایی هستی میگم ایرانیم. عاشق هیجانم، دنبال یه هیجانی میگردم که از هیجان زیاد منو بکشه.
سلام، من ناهید هستم، 29 سالمه. اگر بخوام خودم رو توصیف کنم بعد بگم یه آدمیم که رویاهای بزرگی داره ولی ابزار رسیدن به اون رویاها رو پیدا نکرده.
سلام، من یاسمنم، مشغول به زندگی.
چرا مرگ خودخواسته؟
مرگ خودخواسته دلیلی نداشتم، از خودم خسته بودم، درمونده بودم، دلم میخواست نباشم، احساس میکردم که با نبودن آرامش بیشتری دارم.
چرا مرگ خودخواسته؟ خب ببین، من در واقع دوبار این کار رو انجام دادم. دفعه اول انقدر سریع پشیمون شدم که اون اقدامی که داشتم میکردم اصلا به پایان نرسید و خرابی خاصی به بار نیاورد، ولی دفعه دوم خیلی رو نگران کرد، خیلی رو ناراحت کرد، باعث شد که یه مدت بستری بشم، تحت درمان قرار بگیرم. دلیلم، یه قسمتی از دلیلم اینه که این همیشه با من بوده. شاید فکر کنه یه نفر که اینو بشنوه فکر کنه اغراقه، ولی واقعا میتونم بگم اولین باری که من به این فکر کردم کاشکی میمردم، چهارم دبستان بودم و دقیقا یادمه که این احساسو کردم و خودم ترسیدم که چرا همچین حسی کردم و این حس انقدر قوی با من مون تا سالهای بعدش. همه راه رو تست کردم، تقریبا تراپی رفتم، سعی کردم مبارزه کنم، سعی کردم به صلح برسم، سعی کردم به پذیرش برسم، یکیش با خودم، یکیش با خانوادم. یه عوامل دیگه ای هم بود، مثل حالا رابطه، اجتماع، زندگی خودم. مثلا چه میدونم اون رشته ای که دوست داشتم و نمیخوندم، بعد اصلا نمیدونستم چی دوست دارم، فقط احساس میکردم هیچی دوست ندارم، هیچی نمیخوام. یه افسردگی شدیدی داشتم. هنوز هم رابطه خیلی بهتر نشدم. میگم یه سری چیزا همیشه با آدم میمونه. به نظر من خسته بودم، احساس میکردم دیگه هیچ راهی وجود نداره و میخواستم علاوه بر این که خودم به این رنج پایان بدم، والدین آزارگرم رو هم تنبیه کنم. یعنی من بارها این صحنه رو برای خودم متصور میشدم که من توی قبرم خوابیدم و مادرم بالاخره بعد از 23-24 سال پشیمونه و عذرخواهی میکنه.
مرگ خودخواسته. من که من توی دوره خیلی سختی از زندگیم بودم، خیلی تلاش های مختلف میکردم، از راه های مختلف میرفتم، ولی به اون اتفاقی که میخواستم نمیرسیدم و شرایط زیستیم شرایط خیلی سختی بود، خانواده، مالی، هر چیزی. بعد آره راه های زیادی رو امتحان کردم و بله خیلی خسته بودم خیلی، ولی واقعا نمیشه دلیل همه خودکشی ها رو افسردگی گفت. من بیشتر از این که افسرده باشم میخواستم تمامش کنم، بیشتر از این که بگم گریه کنم و حال روحیم اینطوری باشه که نتونم حرکت کنم و نتونم کار درستی کنم و نتونم تلاش کنم، اینطوری بودم که کار دیگه ای ندارم الان برای انجام دادن، اینجوری بودم، راه دیگه ای ندارم، این آخرین راهه. به انتقام هم انتقام نه، میخواستم نباشم، من میخواستم که فقط نباشم.
تصمیمت واسه این کار یا تصمیم آنی بود یا چیزی بود که از قبل براش برنامه‌ریزی کرده بودی؟
تصمیمم آنی نبود، از قبل برنامه‌ریزی کرده بودم، نقشه کشیده بودم و اینکه فکر میکنم حدود 1 ماه روش کار کرده بودم. و جالب اینجا بود که انگار دارم یه پروژه رو روش کار میکنم و همه مراحلش رو در نظر گرفته بودم. اون شبی که قرار بود این اتفاق بیفته و پروژه در واقع لانچ بشه، بعد از این همه کارمو کرده بودم، همه وسایل و چیزهایی که لازم داشتم رو آماده کرده بودم، یادمه که به شیوه خودم از تک تک اعضای خانواده خدافظی کردم، رفتم بوسیدمشون، بهشون گفتم دوستشون دارم. بعد برگشتم تو اتاقم، همه آلبومایی که داشتم رو از اول تا آخر شروع کردم همه عکسش رو نگاه کردن و این خدافظیه تا 4-5 صبح طول کشید.
میمم هر دو دفعه آنی بود، ولی چیزی نبود که یهو از هیچ جا بیاد، همیشه پس ذهنم بود، ولی اون موقع هایی که اقدام کردم آنی بود، تا یک عصبانیت آنی، تا یک کلافگی آنی به وجود اومده بود.
تصمیم من اصلا آنی نبود، مدت ها من فکر کردم براش، تحقیق کردم راجبش، خوندم راجبش، حتی مدت ها و کتاب های مختلف، رفرنس های مختلف، حتی چیزهایی که کسایی که تجربه مرگ داشتن و زنده مونده بودن. و تصمیم همین تصمیم بود که مدت ها طول کشید تا انجامش بدم و خیلی براش برنامه ریزی کردم، حتی دست نوشته هامو هنوز دارم، که مدت ها نشستم نوشتم که برنامه ریزی کردم برای اینکه چطوری این کار موفق انجام بدم.
اون لحظه بعد از اجرای تصمیمت به چی فکر کردی؟ یا چی تو ذهنت اومد؟ به اینکه این تصمیم چه بلایی سر کسایی که دوستشون داری میاره فکر کردی؟
وقتی که تصمیمم عملی شد اون لحظه داشتم فکر میکردم که من دیگه میخوابم و بیدار نمیشم. در این حال فکر میکردم که پدر و مادرم و خواهرم چه حسی دارن وقتی منو پیدا میکنن و همون لحظه پشیمون شدم و میخواستم برگردم. میدونستم که بعد از مرگ من کسی دیگه از خانواده من باقی نمیمونه.
بعد از اجرای تصمیمم دفعه اول که فکر کنم نیازی نباشه در برش صحبت کنم چون اجرا نشد، در واقع درباره دفعه دوم بعد از اینکه تصمیم رو اجرا کردم به این فکر کردم که خب بالاخره داره تموم میشه، بالاخره این رنج داره تموم میشه، فقط کافیه یه ذره صبر کنم، منتظر بمونم و دیگه نیازی نیست مثلا هر روز گریه کنم، دیگه نیازی نیست هر روز ناراحت باشم و تمام اون احساسات منفی که داشتم تجربه میکردم و تجربه کنم. این مثلا یه فکری بود که چند دقیقه اولش توی ذهنم بود. بعد به این که چی به سر نزدیکانم من میاره یکم فکر کردم، ولی چون احساس میکردم آدم های اطرافم دو دستن، یا آدم هایی که راحت میشن یا علصبی هن، یا آدم هایی که ناراحت میشن، و اون آدم هایی که ناراحت میشن قصدم این بود که ناراحت بشن به خاطر اینکه سالها منو آزار داده بودن، آزار وحشتناک، نه اینکه مثلا بگم فقط یه اختلاف نظری داشتیم با هم و حالا چون خوشم نمیاد برم خودکشی کنم، اصلا اینطوری نبود. آره به این دوتا فکر کردم و یه ذرم ناراحت شدم که مثلا فلانی دوستم بود حالا ناراحت میشه، ولی گفتم به خودم گفتم شرمندم، واقعا نمیتونم به خاطر خوشحالی اون یا امثال اون این زندگی رو ادامه بدم.
بعد از اجرای تصمیمم هرگه خیلی به خودم افتخار میکردم، دروغ چرا، یعنی فکر میکردم که من رو ترسناک ترین کار دنیا پا گذاشتم و انجامش دادم و خب احساس رضایت داشتم، پشیمون نبودم، اصلا پشیمون نبودم. فکر نمی کردم اینکه چه بلایی به سر کسایی که دوستم دارن میاد. فکر می کردم خب فراموش میکنن، یه ماه دو ماه افسرده میشن، گریه میکنن، حالشون بد میشه، فراموش میکنن و از یادشون میره. مطمئن بودم از این بابت که اینقدر برای اطرافیانم سخت نیست. خب به هر حال سن خیلی حساسی هم بود و من حسم این بود که خیلی تصمیم منطقی گرفتم، واقعا شاید انقدر منطقی نبودم.
خوشحالی نجات پیدا کردی یا ناراحت؟ دلیل خوشحالی یا ناراحتی تا میتونی به ما بگی؟
خوشحالم که نجات پیدا کردم، چون بعد از اون اتفاق باعث شد که من برم خودم به یه روانشناس معرفی بکنم، به یه روانپزشک، و برای 2 سال بعد از اون جریان تحت نظر بودم و متوجه شدم که از افسردگی حاد رنج میبرم. خوشحالم که این جریان باعث شد که بتونم این رو در خودم پیدا بکنم. خوشحالم نجات پیدا کردم چون نسبت به اون موقع که فکر میکنم بیشتر از 10 یا 10 سال پیش بود، فکر میکنم که خیلی قوی تر شدم، خیلی 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 قوی تر شدم و شاید یه جوری دیگه عین سنگ شدم، نه از نظر احساسی بلکه از نظر قدرتی.
توی این چند سالی که از اون اتفاق گذشته واقعا یه وقتای خوشحالم، یه وقتای ناراحت، نمیتونم بگم کدوم سمت سنگینی میکنه این وزنه، ولی خیلی وقتا ناراحت میشم که میگم کاش که همون موقع تموم شده بود، کاش که نمیرسیدم به بیمارستان، بلا بلا بلا. یه وقتایی هم میگم ایول عجب خری بودم، و ببین مثلا داری یه گشایش های اتفاق میافته، ببین اوضاع به ما وحشتناکی نموند، ببین یه روزای خوبی هم پیش میاد.
یه وقتایی آره، یه وقتایی نه، ولی بیشتر اوقات آره، چون تجربه هایی رو کسب کردم و چیزهایی رو چشیدم که ارزش زندگی کردن رو داشت، ارزش این تجربه کردن رو داشت و حتی ارزش درد کشیدن رو داشت. روزایی که احساس میکنم تلاشام جواب نمیده و راه دیگه ای ندارم، فکر میکنم که یکاش اون روز تموم میشد، ولی در کمال سلامت روان و سلامت فکر باید بگم که آره خیلی خوشحالم از این بابت که الان زنده هم.
فکر میکنی چی میتونست مانع از اجرای این تصمیم از سمت تو بشه؟ یعنی شرایط چجوری میشد که تو تصمیم نگیری به زندگی خودت پایان بدی؟
یکی از چیزایی که میتونست من از تصمیمم منصرف بکنه اون دوران این بود که کاش که با اطرافیانم حرف میزدم. اون موقع احساس میکردم که اطرافیانم باید بیان از من بپرسن که چمه و این توقع رو داشتم ازشون، ولی خب الان که فکر میکنم یا بعد از اون جریان به این نتیجه رسیدم که اونا علم غیب ندارن که توی سر من چی میگذره و خیلی 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 بهتر بود که من خودم باشون صحبت میکردم. حالا اگرم با اطرافیانم نبود، با دوستانم نبود، باید با یک نفر صحبت میکردم و میگفتم که یه همچین حسی به خودم دارم و یه همچین تصمیمی دارم، باید حرف می زدم.
این که چی می تونست مانع اجرای این تصمیم بشه، بدون شک خانواده من بود. آدم ها دلایل مختلفی دارن، ولی توی کیس من زندگی توی یک خانه با خانواده ای آزارگر بود که اگر اونا این آدم ها نبودن یا به این شدت عرصه رو به من تنگ نمی کردن یا خیلی جاها درکم می کردن، خیلی جایی که فکر کردن مچم رو گرفتن یا فکر کردن باید طبق نظر اونها زندگی کنم تا بتونم نفس بکشم تو اون خونه، اگه هیچ کدوم این اتفاقا نمی افتاد هیچ وقت من دست به همچین عملی نمی زدم.
فکر میکنم شاید اگر مطرحش میکردم، با آدم ها راجبش حرف میزدم، با آدم که احساس میکردم با هم نزدیکن، چون من حتی اون موقع تراپی میرفتم، پیش تراپیست میرفتم و هیچ وقت راجب این تصمیمم باش حرف نزدم، با هیچ کس حرف ندارم راجع به اینکه من میخوام پایان بدم به زندگیم. فکر میکنم اگر مشورت میکردم، از رحم میکردم، از ناراحتیم، از حسی که دارم، از جواب ندادن تلاشام حرف میزدم، خب خیلی برام بهتر بود، خیلی درد کمتر رو متحمل میشدم و خب تو شرایط خانوادگی و اجتماعی دیگه ای می بودم، شاید اینا خیلی موثر بود. و اینکه اون آخر کاری خسته نمی شدم، آخر کاری خسته اگر نمی شدم خب این تصمیم رو نمی گرفتم.
فکر میکنی با مرگ چه اتفاقی می افته؟ یعنی بعد مرگ رو چطوری می بینی؟
الان که خیلی وقت از اون جریان میگذره، هر روز که میگذره به مرگ خودم کمتر فکر میکنم. موضوع اینه که کسی که یک بار این کار کرده با مرگ دست و پنجه نرم کرده و احساس میکنه که خیلی بهش نزدیکه. افسردگی من طوری بود که و یا هست که الان تحت کنترله، ولی همیشه حس مرگ همراه هم بوده. از اون موقع تا حالا انقدر برای خودم هیجانای بیشتری پیدا کردم تو زندگی، کارهای بیشتری میکنم که باعث شده که خیلی خیلی کمتر به مرگ فکر کنم. حالا اینکه بعد از مرگ خودم رو چطوری میبینم نمیتونم، فقط حس خودم رو میتونم بگم بعد از مرگ، که این نبودن چقدر دلپذیر میتونه باشه و اینکه چه خلای بزرگی تو زندگی خیلی ها به وجود میاد، چون خواسته یا نخواسته من تو زندگی خیلی ها قرار دارم. مادرم، همسرم، دخترم، خواهرم، دوستم، همکارم و خیلی خیلی نقشای دیگه. احساس میکنم که با مرگم خودم خیلی آرامش پیدا میکنم و این حس، این فکر توی ذهنم خیلی فکر خودخواهانه ایه که فقط به خودم فکر میکنم. توی مرحله از زندگیم هستم که دیگه فقط واسه خودم نیستم و انقدر چیزایی دارم توی زندگیم که حس و حال و فکر و ذهن اونها برای من مهمتره، که دیگه باعث میشه که به مرگ و بعدش فکر نکنم.
اینکه دنیای بعد از مرگ چطوریه، من دو تا ایده دارم که روی هیچ کدومش 100% نیستم. یه وقتی فکر کنم یه زندگی پس از مرگی وجود داره، یه وقتایی هم فکر کنم تناسخ وجود داره. چون همیشه این دیالوگ ذهنی رو با خودم دارم که ابی نداره که الان فلان مشکل به وجود اومده، تو زندگی بعدی حتما خوشحالی، حتما پولداری، حتما فلانی، همه چیزایی که مثلا الان فکر میکنم ندارم. یه وقتایی هم به خاطر عدالت برقرار شدن و اینها فکر میکنم که یه دنیای دیگه وجود داره، همه ما میمیریم و میریم توی بعد جدیدی زندگی میکنیم با یه قوانین جدیدی و توی یه رول ها و نقش های جدیدی، ولی هیچ وقت فکر نمیکنم بعدش چی نیست. نمیدونم چرا، میتونه به خاطر آموزش هایی باشه که تو کشورم دیدم، میتونم به خاطر این باشه که نمیخوام از این ناراحت تر و ناامید تر باشم که فکر کنم بعدش چی نیست.
فکر میکنم یه سری بچه خیلی دلتنگ هم میشن بچه هایی که برشون کار میکنم. من مردن رو اتفاق بعدی اصلا نمیبینم، یعنی فکر میکنم اگر این اتفاقی که ما بهش میگیم زندگی یک بازی باشه، رفتن به لول بعد مردن و یک نوع دیگری از زندگیه. من مرگ اتفاق بعدی نمیبینم، اتفاق دردناکی هم نمیبینمش، فقط میدونم متفاوته.
اگه برگردی عقب به همون روزی که تصمیمت رو اجرا کردی، بازم تکرارش میکنی؟
اگه برگردم به همون روز که اون تصمیم رو گرفتم اگه بازم تکرارش میکنم، مسلما نه، 100% این کار نمیکنم. 100% میرم با یه نفر صحبت میکنم، میرم پیش مامانم، بابام، خواهرم، میگم که من حالم خوب نیست، نمیدونم، یه کاری بکنیم، بریم مسافرت، بریم خرید، من میخوام چند وقت از دانشگاه و آدم ها و دوستا و آشنایا بریک بگیرم، ازشون خواهش میکنم که منو یه مدتی دور بکنن از اون فضا.
اگر برگردم به همون روزی که اون تصمیم رو اجرا کردم، دیگه تکرارش نمی کنم، چون نسبت به اون سال و نسبت به اون روزا الان خودم رو بیشتر دوست دارم، خودم رو بیشتر قبول دارم، خیلی خوشحالم که اون روزا گذشت و اون حسایی که حتی نمیتونم توصیفش کنم گذشت. خیلی سخت گذشت، خیلی کار کردم، ولی الان یه جور دیگه خودم رو دوست دارم، الان یه جور دیگه خودم رو قبول دارم. هنوز خیلی کار دارم، خیلی باید روی خودم کار کنم، روی امیدواریم، روی نگاهم به آینده، روی روابطم با آدم ها، تصمیمایی که برای زندگی میگیرم. هیچ کدوم اینا الان پرفکت نیست، ولی فرقش اینه که من الان اون آدمی نیستم که چندین سال پیش از خودش متنفر بود.
با فکر الانم این کار میکردم یا نه؟ فکر میکنم در اون بره من باز همین کار رو میکردم. اگه به همون شرایط برمیگشتم این کار رو میکردم. ضمناً که من از کاری که داشتم میکردم خیلی مطمئن بودم، مطمئن بودم که هیچ جوری نجات پیدا نمیکنم. ولی خب شرایط دست به دست هم داد و اون کاری که من میخواستم بکنم طوری که من میخواستم اجرا نشد. اگه برگردم به اون زمان در همون شرایط، شاید این کار رو میکردم. میدونم که باید تجربهش میکردم.
اگه چیزی بوده که میخواستی بگی و سوالات ما پوششش نداده، الان بهترین وقتشه که با زیبولایی یا مطرحش کنی.
تنها چیزی که شاید توی حرفام یا سوالها نبود این بود که چی باعث شد که این کار دوباره نکنم، یا اینکه چی باعث شد که بمونم و بعد از 10-11 سال. خیلی زمان زیادیه، وقت زیادی داری برای اینکه دوباره فکر بکنی، دوباره بخوای همچین تصمیمی بگیری. چی باعث شد که نخوام برم به اون سمت اون تصمیم؟ برای من حس بهتر شدن، اینکه بتونم هر روز بهتر از دیروزم باشه، خیلی خیلی کلیشه‌ایه ولی واقعا همین بود. حس این که بخوام همش خودم رو بهتر بکنم، این خیلی باعث شد که بتونم جلو برم، پیش برم و سعی کنم که این فکرهای منفی رو از ذهنم دور کنم. و خب یه قسمت دیگه هم داره که همیشه از خودم ناراضیم، چون همیشه اون چیزی که توی ذهنم اینه که باید با سنی که الان دارم به خیلی چیزا میرسیدم، اون توقع زیادی که از خودم دارم. ولی توقع زیاد داشتن آدم از خودش بهتر از اینه که از خودش ناامید باشه.
برای حرف آخر میخوام بگم که آدما توی هر سطح و لولی که هستن دارن تلاششون رو میکنن که زندگی کنن، که خوب زندگی کنن. اگر کسی به همچین تصمیمی میرسه، نتیجه یه سری اتفاقات، یه سری حالات روحیه که همه آدما ازش خبر ندارن و درکش نمیکنن. من درک میکنم اگه یه نفر درک نمیکنه یعنی چی تمایل به خودکشی داشتن، یعنی چی به مرگ خودخواسته فکر کردن، ولی اون آدم ها هم لازمه که درک کنن آدمای دیگه یه حالتایی، یه مشکلاتی براشون به وجود میاد که اگه درکش نمیکنن به این معنی نیست که وجود نداره. و یه وقتایی آدم های شوخی هایی میکنن، یه قضاوت هایی میکنن، یه حرف هایی میزنن که خیلی مضره، خیلی سمیه، مثل هل دادن یه آدمی از لبه پرتگاه میمونه. مثلا این نفر که دو به شکه که این تصمیم رو بگیره یا نه، ممکنه یه شوخی کوچیک باشه، ولی واقعا میگم مصممش میکنه که بره این کار رو انجام بده. من اصلا نمیگم لازم آدم رو درک بکنن، لازم فلان کار رو بکنن، نه، فقط همین که حکم ندن، همین که با این قضیه شوخی نکنن، همین کافیه. این حرف آخر من بود واقعا. آها یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، اینکه شاید توی توییتر یا تلگرام و اینا دیده باشین که یه سری عکس میذارن از خواننده ها و بازیگرایی که اقدام به مرگ خودخواسته کردن، بعد پایینش مینویسن که افسردگی چهره ندارد. این واقعیه. ممکنه که از دوستای نزدیک شما به این قضیه فکر کنه، ممکنه که از عزیزان شما به این قضیه فکر کنه، و به خاطر اینکه یه حالتهایی تابوه، به خاطر اینکه توی جامعه ما و توی اکثر جوامع نشون دهنده اینه که اون آدم ضعیفه، آدم معمولا نمیاد سفره دلشو باز کنه مگر اینکه خیلی بهتون اعتماد داشته باشه و خیلی از این لحاظ قبولتون داشته باشه که قضاوتش نمی کنید. من گاهن با صمیمیترین دوستام درباره این قضیه حرف نمیزنم به خاطر اینکه اعتقاد دارم توی این زمینه ها منو قضاوت میکنن. پس تعجب نکنید اگر یه همچین اتفاقی برای یکی از نزدیکانتون افتاد. خیلی دربارش حرف نمیزنن. اگر میخواید که این اتفاقات کمتر بیفته، سعی کنید فقط کمتر قضاوت کننده باشید، بیشتر گوش شنوا باشید. اگر هم آدمایی هستید که دارید همچین تصمیمی میگیرید و دارید به مرگ خودخواسته فکر میکنید، ازتون خواهش میکنم با یه نفر صحبت کنید. اگر کسی رو ندارید باهاش صحبت کنید، پیش تراپیست برید. اگر پول تراپی ندارید یا تراپیستی ندارید که بتونید بهش اعتماد کنید یا تراپیستی رو پیدا نمی کنید که بتونه حرفاتون رو بفهمه، لطفاً بنویسید و حرف بزنید. وایس ضبط کنید از خودتون و حرف بزنید، خودتون رو مجاب کنید درباره اون قضیه حرف بزنید. اگر حرفایی که داره شما رو میخوره از دهنتون خارج نشه یا از قلمتون روی کاغذ نوشته نشه، بدن میتونه جمع بشه و اثرات خیلی مخرب تری بذاره. همین، ممنونم از اینکه من گوش کردین. امیدوارم که این حرفا به درد یه نفر بخوره. خداحافظ.
من میدونم که آدم ها با حذف کردن خودشون و در واقع با حذف کردن صورت مسئله اخلال ایجاد میکنن در روند رشد و تعالیشون و خودشون رو از یه سری تجربه در واقع محروم میکنن، یه سری تجربیاتی که شاید لازمه و من باید اینها رو بچشم برای ادامه مسیرم. آدم ها این کار رو میکنن و این رو هم میدونم که برای من که 4 نفر از آدم هایی که آشناهای من بودن و 2 نفرشون دوستای صمیمی من بودن که من باشون زندگی کردم و این آدم رو خودکشی کردن، این رو میدونم که ما با این کارمون، من با حذف کردن خودم از زندگی، اطرافیانم رو، دوستای صمیمیم و خانوادم و یا حتی فقط کسایی که من رو میشناختن رو وارد یک سیکل معیوب میکنم که خروج ازش تا حدود خیلی زیادی غیر ممکنه. آدم های اطرافم رو درگیر نبودن خودم میکنم و اینکه چی شد که این آدم خودش رو حذف کرد و یه آدم خیلی با قدرتمند باشه که کشف و شهود کنه و خارج از این سیکله. من فکر میکنم که با همه سختی ها و تلاطم های زندگی همیشه همیشه یک نقطه از زندگی هست که به وجود ما احتیاج داره، هر کدوممون به نوبه ای، به نوعی، به شکلی، کاری از دست ما برای این زندگی برمیاد و با همه یه دردهاش زندگی ارزش تجربه کردن رو داره، چون همه ما با دلیلی به این زندگی اومدیم. من کاری با نقاط مذهبیش ندارم. زندگی به معنای زندگی یک دلیلی داره، حضور مادرش، و اومدیم کاری رو انجام بدیم توی این دنیا، حتی خیلی کوچیک. ولی من فکر میکنم با حذف کردنمون خیلی قصه ها بی پایان میمونه، خیلی ماجراها ناتموم میمونه و همین.
نمیدونم چم بود اصلا، من این همه سالم اینطوری پشت نمیگذروندم، میگذروندم نوبت منم شو خداحافظی کنی. یادم رفته بود همه این نفسای بدون کپسول کادو هن، هر روز این هر روز کادو هن، سر تو به چرخون با تو هم هی کجایی بدترم هم، نگرانی چی تو چند نخرم، همه خندیدن و با پول نقد بلدن، منم یه بارم حتا نشده جدولم هل. این پایینم چه بخوام چه نه، این پایینی چه بخوای چه نه، منتظریم همه چه خوب شه کاملا، تا شاید یه رو داشته باشیم دل شاد. ما ها از دست میدیم بعد بیفهمیم چی هست اصلا چی نیست، چقدر درگیر رنگ بندیم و چقدر اصل و از فرق کمتر دیدیم. سرمون سلامت بابا، چقدر به پاییم درمون نمالن بابا، چی بهتره این که یه روز یه کادو به اسم زندگی رسید برام از بالا. تو این همه روز برگی تازگی ها قدر میدونم، خدا رو شکر بالا سرم سقف خونم، شکر بابت هر یه قطر خونم، زندگی که تو لحظه اومد، توی لحظه یه میبینی دخلش اومد، به منم تو لحظه بودن پس تا میتونم قدر میدونم.
حسین من و تو مالا تو این سالهایی که زندگی کردیم خیلی آدم های عجیب غریبی رو شنیدیم، اخبار خودکشیشون رو و تصمیم به پایان دادن زندگیشون. شاید عجیب ترینشون رابن ویلیامز بوده. رابن ویلیامز رو تو ایران خیلی ها با سریال با فیلم جومانجی میشناسنش، اما آدم که تو جنگل زندگی کرد و برگشته بود. رابن ویلیامز یکی از بزرگترین طنز پردازهای آمریکا بوده، بازیگر طنزی بوده که همه فکر می‌کنن که خیلی خوشحاله، ولی یهو تصمیم گرفته که دیگه نباشه. چستر ونینگتون خواننده گروه لینکین پارک تو سن فکر کنم 47 سالگی یا 51 سالگی این تصمیم گرفت. چستر تو سالهای نوجوانی من خیلی تاثیرگذار بود روی زندگی من، با آدم عجیب غریبی بود، من خیلی ناراحت شدم از این اتفاق براش. امی واین هاوس هم جزو خواننده های آمریکایی بود که باز همه فکر می‌کردن شرایطش خیلی اوکی، ولی تصمیم گرفت که دیگه نباشه. ویدنی هوستون هم به همین ترتیب. و بین آدم هایی که داخل ایران من میشناختمشون، حالا نه نزدیکه مقدار دورتر و خیلی عجیب بود تصمیمش برام، هادی پاکزاد بود. هادی خواننده راکی بود که سالها زیرزمینی تلاش کرد برای اینکه بتونه موسیقی راک رو اجرا بکنه، شعرهای عجیب غریبی داشت. اون موقعی که مجوز گرفت برای کنسرت، موقعی بود که تصمیم گرفت که به زندگیش پایان بده و این برای خیلی عجیب غریبه.
سعید تازه جیم کری هم اعلام کرده بود که دچار افسردگی شدیده و تحت نظر درمان و کارهای تراپیه که مثلا از این مشکل رهایی پیدا کنه. نکته مشترکی که همه این آدمایی که تو گفتی دارن اینه که بعد از اینکه این تصمیم میگیرن یا وقتی که متوجه میشین که این تصمیم گرفتن، آدم شوک میشه که چطور ممکنه یه همچین آدمی چنین تصمیمی بگیره و کلی سوال بیپاسخ برای اطرافیانش به جا میذاره.
آره چقدر قسمت دردناکش این سوالات بیپاسخیه که سوالات بیپاسخ و اون حسرتیه که شاید آدم های باقی مونده میخورن که چه کار میتوانستیم بکنیم که این اتفاق نیفته. که حالا با صحبتی که ما با همین دوستان و مشاورامون که کمک کردن تو این قسمت با هم دیگه داشتیم، خیلی روی ارتباط موثر آدم ها و ارتباط صمیمیت‌تر آدم ها حرف زدن. حالا الزامی نیست که از فردا هر کسی رو دیدیم یا هر کدوم از دوستان رو دیدیم ده دقیقه ساکت بریم بچسبیمش بگیم نه بیا حرف بزن تو افسردگی شدید داری، ولی حواسمون باشه که آدم ها رو سعی بکنیم بهتر و بیشتر بشه.
هر کی به دستش افتاد، هر کی به دستش افتاد، دلم مثل یه باغه، باغ بهار نارنج، واسه تنهای خسته یه جای قلبتونه،
الان که دارین این قسمت رو میشنوین، یه تئاتری روی صحنه است، در واقع توی تئاتر شهرزاد به اسم مغازه خودکشی. ما خیلی اتفاقی چند شب پیش رفتیم و این تئاتر رو دیدیم. خیلی تئاتر جالبی بود. یه نکته خیلی کلیدی داشت که میگفت راه نجات همه ما تو دوست داشتنه. حالا ما لینک تئاتر رو توی توضیحات هم میذاریم، اگر دوست داشتید وقت بذارید و بریم ببینینش. تئاتر مفیدیه به نظر من.
حسین، انقدر این تئاتر برای من تاثیرگذار بود توی مدت، حالا خداشکر تئاتر خوب کم ندیدیم، ولی انقدر تاثیرگذار و خوب بود، واقعا من تصمیم دارم که یک بار دیگه برم و این تئاتر رو مجدد ببینم. چون فکر کنم حرف برای گفتن خیلی داشت رو محوریت، اصلا چون محوریتش هم همین داستان خودکشی و افسردگی و راه نجات از افسردگی بود که تو گفتی که نکتش این بود، یعنی شاید نکته کلیدی و بزرگیش این بود که راه نجات همه ما توی دوست داشتن.
سعید، نقطه اشتراکی که این تئاتر با صحبت‌های امروز ما داره شاید اونجاش بود که خودکشی آدم‌هایی که هیچ‌وقت انتظارشون رو نداریم که این کار رو بکنن.
آره، در واقع همون چیزی که الان گفتیم دیگه، رابین ویلیامز رو شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که تصمیم بگیره که دیگه نباشه، و همین خیلی شوکه کننده و دردآور میکنه قضیه. یه مسئله‌ای که وجود داره حسین اینه که افسردگی هم مثل خیلی از بیماری‌های دیگه، حالا بچه‌ها خودشون هم که باهاشون حرف زدیم تا اینجا از آن داشتن، یکی دوتاشون که افسردگی بیماری اصلا از لحاظ علمیش هم که بررسی میکنیم پیگیری میکنیم معتقدن که بیماریه، واقعا نیاز داره به مراجعه به متخصصش برای اینکه درمان بشه. وقتی شدید میشه واقعا دیگه کمکی از دوست و آشنا برای رفعش خیلی ساخته نیست. من تو نمیتونیم با هم دیگه بشینیم حرف بزنیم، درد و دل بکنیم برای اینکه افسردگی شدید رو رفع کنیم. خیلی خیلی مهمه که روانشناس و روانکاو حاضر و متخصصی پیدا بکنیم، بهش اعتماد بکنیم، پروسه درمان افسردگی رو جدی بگیریم. حالا به دلیل مدل این بیماری اون زمان رفعش و برگشتش به حالت طبیعی خیلی طولانی مدت میشه، خیلی ها حوصله نمی کنن که ادامهش بدن، و این فکر کنم اینم باز خیلی خطرناکه. حالا داروهایی که مصرف میکنن، روندی که توش پیش رفتن، یهو توی مسیر صعودی قرار میگیرن، وقتی کات میشه دوباره سقوط میکنن و سقوط دوباره دردناکتره. پس واقعا خواهش میکنم بیایم برای سلامتی خودمون و اطرافیانمون وقت بذاریم، به نشونهای افسردگی توجه کنیم و تا خیلی شدید نشده جلوش رو بگیریم.
مسئله که بهتر دوباره یادآور بشیم سعید اینه که ما هدفمون از این پادکست فقط و فقط این بود که بگیم که اطرافیانتون رو بهتر بشنوین، حواستون بیشتر به اطرافتون باشه و به آدم ها کمک کنه. ما نه نسخه‌ای برای افسردگی و نه نسخه‌ای برای کسایی که خودکشی کردن میپیچیم و پیچیدیم توی این پادکست.
به قول یه سری از دوستان، وقتی ما تخصصی توی این قضیه نداریم، فقط سعی کردیم یه اطلاع رسانی بکنیم، ایجاد آگاهی بکنیم.
امیدوارم که تونسته باشیم این کار رو به درستی انجام داده باشیم و این پادکست مفید باشه.
خب سیممون اندازه نبود، باقی رو بخونم باز دوباره میام.
خب این قسمت نهم زیبولا بود. مرسی که با ما همراه بودین. یکم تمش با همین قسمت‌های دیگه‌مون فرق می‌کرد. امیدوارم که پادکست خوبی باشه.
دمتون گرم که گوش کردین، دمتون گرم که انتقاد کردین، دمتون گرم که نگران بودین. هدف زیبولا این بوده که حال آدم‌ها رو خوب بکنه، همیشه این بوده و تا زمانی که زیبولا ادامه بده همین خواهد بود. دم همه اونهایی که برای شادی مردم سرزمینمون ایران تلاش میکنن گرم. اینم بگم آخر این قسمت، آهنگایی که انتخاب کردیم برای قسمت نهم زیبولا آهنگایی بود که دوست عزیزمون که هیچ وقت فراموشش نمیکنیم آرش دوستشون داشت، باهاشون حال خوب میگرفت و سعی میکرد باهاشون به آدمهای دور و برش حال خوب بده. آرش هر جا که هستی امیدواریم حال دلت خوب باشه. الان که ضبط کردن دیالوگای ما تموم شد، دلیلش هم فکر کنم اولش گفتیم الان یادم نیتوسیم که تا الان طول کشیده و الان دیر وقت داریم ضبطش میکنیم، اینه که سوال جوابایی که بچه ها برامون فرستادن رو با یک دوتا مشاور در میون گذاشتیم، گوش کردیم، بالا پایین کردیم، یکی دوتا از بچه ها رو متاسفانه مجبور شدیم حذف بکنیم که در واقع جنبه منفی نداشته باشه خیلی قسمت. ساعتم 2:30 بام داده و امیدوارم که تا حلوش 13:03 دیگه شما بتونید زیبولا رو گوش کنید. یا هم